بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 563 آیات 13 تا 30 جلسه پایانی سوره ملک هست. آیه 13 و 14 ادامه بحث قبلی هست. در جلسه گذشته عرض شد که عالم یک سیستم هست، فرمانروای این عالم خداست. اگر عوامل مخرب بخوان در نظام تکوین فطوری ایجاد بکنند، خدای متعال فرمود که ما اونها رو حذف خواهیم کرد، براشون عذاب برافروخته ای رو و آتش برافروخته رو آماده کردیم که با اون آتش اونها رو تیرباران خواهیم کرد. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلنا همین مصابیح را و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. بعد فرمود که در عالم انسانی هم اگر انسانهایی با قوانین تشریعی خدای عالم که توسط انبیا آمده مخالفت بکنند، برای اینها هم عذاب جهنم را آماده کردیم. و للذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. و در پایان هم فرمود که ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. اما اون انسان هایی که اهل خشیت از پروردگارشون باشند، در نهان و اون انذار انبیا رو گوش کرده باشند و اطاعت بکنند، برای اونها مغفرت و پاداش بزرگ هست. خب با توجه به مباحثی که رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن و انذاری که مشرکین رو می کردن، گفته شده در تفسیرها که بعضی از اونها به یکدیگر می گفتن که آرامتر سخن بگویید که محمد نشنود. حالا اینجا خدای متعال پاسخ اینها رو میده. البته آیات قرآن با شأن نزول محدود نمیشه، ولی برای درک و تصور بهتر آیه این رو عرض کردم. آیه رو ما باید فراتر از این بفهمیم، یعنی خدای متعال میخواهد بفرماید که من بر شما اشراف دارم، چه شما اون قصد و نیت خودتون رو مخفی کنید چه آشکار بکنید، من میدانم که شما عمل کردتون و کارنامتون چیه، حتی میدانم که در درون قلبهای شما چی میگذره. و این هم علت داره، من چون شما را آفریدم، چون آفرینش شما با من بوده، من از همه تحولاتی هم که در درون شما و یا بیرون شما اتفاق میفته با خبرم. و اسر رو قولکم او اجهروا بهی انه علیم بذات الصدور. که شما پنهان کنید گفتارتان را یا آشکار کنید گفتارتان را، خدا دانا هست به اسرار سینه ها. یعنی هیچ چیزی از خدا مخفی نیست، بنابراین روز قیامت همه چی معلومه، جای انکار دیگه اونجا نخواهد بود. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا نمیداند کسی که آفریده است انسان را، در حالی که او لطیف است و خبیر است؟ لطیف هست و خبیر هست یعنی اینکه از جزئی ترین امور هم با خبره. لطیفه یعنی این که پرداختن به امور کلان او رو از پرداختن به امور ریز و جزئی باز نمی دارد. و خبیر هست یعنی به دقایق امور هم آگاه هست. خب حالا از این آیه، یعنی از آیه 15 به بعد، خدای متعال در یه چند تا سرفصل مواردی رو مطرح میکنه که انسان رو به فکر فرو ببره، باعث انذار انسان بشه، باعث هوشیاری انسان بشه و انسان مسیر غلط رو اصلاح بکنه اگه داره میره، برگرده از مسیر نادرست و بیاد مسیر درست رو انتخاب بکنه. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو و نفور. می‌فرماید که این خدا، خدای لطیف و خبیر، خدایی که علیم به درون افکار و قلب و اندیشه های شما هست، همون خدایی است که قرار داد برای شما زمین را رام، یعنی این زمین در حال حرکت رو نید رام برای شما قرار داده، در اختیار شما قرار داده، مسخر شما قرار داده. شما روی این زمین راه میرید، شما روی این زمین کشاورزی میکنید، شما روی این زمین خانه میسازید، هر کاری با این زمین دارید، این زمین تابع شما هست، هیچ تخلف و نافرمانی نمیکنه از اقدامی که بخواید بر روش انجام بدید. این لطف الهیه، این بزرگترین نعمت خدا برای شما هست. فهم شوفی مناکبها، راه برید بر شانه های این زمین با خیال راحت، و کلوم رزقه، بخورید از روزی زمین، یعنی انواع اقسام کشاورزی ها رو داشته باشید، محصولاتی که میخواید برداشت کنید مورد استفاده قرار بدید، ولی بدانید که همه اینها موقته، شما برای استقرار در زمین نیامده اید، شما اینجا مسافر هستید. و الیه النشور، بدانید که به سوی خداست بازگشت شما، زنده شدن شما در روز قیامت. شما پس از این مرگ در این عالم زنده خواهید شد، روز قیامت حشر اتفاق میفته و اونجا در محضر خدا حاضر خواهید شد. پس شما مسافرید روی این زمین، مقیم نیستید، مسافر هستید، حواستون باشه. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، آیا شما ایمن هستید از اون کسی که در آسمان هست که فرو ببرد شما را در زمین؟ حالا اون کسی که در آسمانه کیه؟ هم میتونه اشاره به خدا داشته باشه، هم میتونه اشاره به فرشتگان داشته باشه. البته فرشتگان هم کاری رو بخوان انجام بدن باید خدای متعال دستور بده. میگیم آیا شما ایمنید از اون کسی که در آسمان هست، از خدا و فرشتگانش که فرو ببرد شما را در زمین؟ فیضاهی تمور، آنگاه که زمین بلرزد. ببینید یه وقتایی زلزله میاد، یه وقتایی زمین دهان باز میکنه، میبینی که یه شکاف بزرگی ایجاد شده. خب حالا اگر این اتفاق بیفته برای شما، شما چه میدانی که برای شما اتفاق نمیفته؟ چه تصوری از امنیت خودتون دارید؟ در واقع اینجا توی این آیه خدای متعال داره یکم ما رو به فکر فرو میخواد ببره. ببینید امنیت عالم دست کیه؟ امنیت عالم تکوین دست کیه؟ امنیت عالم تشریع دست کیه؟ اگه خودتون رو به خدا بسپرید بهتر نیست؟ اگر خدا زمین رو باز کنه شما رو در زمین فرو ببره چی کار میکنید؟ آیا فکر میکنید که همچین اتفاقی نمیفته؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، آیا شما در ایمنی هستید، در امنیت هستید از کسی که در آسمان هست که بفرستد بر شما شنبادی را، بادی رو که به جای ابرهای بارانزا بادی پر از شن باشه، مثل عذابی که بر قوم لوط مثلا نازل شد. و ستعلمون کیف نذیر، به زودی خواهید دانست چگونه است هشدار من. اینا همه هشداره. آیا به این هشدارها توجه میکنید؟ آیا به دستورات خدا توجه میکنید؟ آیا به انذار رسولان الهی توجه میکنید؟ چون ببینید اول انذار، بعد بشارته. بشارت برای کسیه که انذار انبیاء الهی رو قبول بکنه. یعنی اگر من پذیرفتم که بهشت و جهنمی هست، قیامتی هست، حسابرسی هست و عمل خودم رو اصلاح کردم، شدم احسن و عملا، بعد اون وقت من نوبت میرسه که به من بشارت بدن، بگن آفرین، تو مژده باد بر تو به بهشت، تو به بهشت میری با این عمل کرده خوده. ولقد کذب الذین من قبلهم، جا پای قدیمی ها نگذارید، پیش از شما کسانی بودند که تکذیب کردند انبیاء خودشون رو و گرفتار انواع و اقسام عذاب های ناشناخته شدند. ولقد کذب الذین من قبلهم، تکذیب کردند کسانی که پیش از این منکران معاد بودند. و کیف کان نکیر، پس چگونه بود انکار و کیفر من؟ در همین دنیا عذاب شدن، تازه در قیامت هم که عذاب شامل حال اونها خواهد شد. قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، فرعون و قومش. اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن، آیا نگاه نمی کنند به پرندگان بالای سرشان؟ صافاتن که بال گشودند، و یقبضنه و اون پرندگانی که بالهاشون رو باز و بسته میکنن. ما یمسکهن الا الرحمن، کی اینها رو تو آسمان نگه میداره؟ نگه نمیدارد آنان را جز خدای رحمان. یعنی چی؟ یعنی اگر شما میبینید که پرندگان به شکلهای مختلف پرواز میکنن، بعضی ها بالهاشون صافه پرواز میکنن، بالها رو گشودن، هیچ تکون نمیدن بالها رو، ببینی همینطور مسافت طولانی رو میرن ولی نمیفتن که روی زمین. بعضی هم نه، بالهاشون رو باز و بسته میکنن، باز هم نمیفتن. اینا طبق قواعد تکوینی خداست. این قوانین رو خدای عالم ایجاد کرده که اینها به شکلهای متنوع پرواز کنند ولی سقوط هم نکنند بر زمین. انه به کل شیء بصیر، خدا به هر چیزی بیناست. به عملکرد شما هم خدا بینا هست، میدونه که در فکرتون، قلبتون، دلتون چی میگذره و عملکردتون بر چه اساسی هست. امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کی میتونه از شما در برابر خدا دفاع بکنه؟ آیا این بت‌هایی که دارید، لشکرهایی که دارید، ارتشی که دارید، سربازانی که دارید، اینا میخوان از شما در برابر خدای رحمان دفاع بکنن؟ و این چه جور افکاریه که شما دارید؟ اگه کسی میتونه در برابر خدا بیسته؟ آیا کیست آن کسی که هو جند لکم، سپاهی باشه برای شما که یاری کند شما را در برابر خدای رحمان؟ اون کیه؟ این بوتی که میپرستید هست؟ ارتش چیه؟ کیه؟ ان الکافرون الا فی غرور، ای پیامبر بدان که کافران نیستند جز در فریب و توهم. اینها دوچار توهمند، هنوز نمیدونن که اگر خدای متعال اراده‌ای بکند برای عذاب گروهی، هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه مانع تحقق عذاب الهی بر اونها بشه. من هاذا الذی یرزقکم من امسک رزقه، کیه کسی که به شما روزی بده اگر خدای متعال روزیش را از شما سلب بکند، امساک بکنه، باز داره. باران نفرسته چیکار میکنی؟ این دانه شکوفه نزنه، شکوفا نشه، محصول نده، چیکار میکنی؟ گندم و کاشتید در زمین ولی محصول نده، چی کار میکنید؟ باد سردی بیاد همه محصولاتتون از بین بره، چی کار میکنید؟ کیه که به شما روزی بده؟ و لجو فی عطو و نفور، بلکه اینها کافران پافشاری میکنند، لجاجت میورزند، فی عطو در سرکشی خودشون در برابر خدا، و نفور و گریزشون از حق، نفرتشون از حق. افمن یمشی مکبن علی وجهی اهدا امن یمشی سویین علی صراط مستقیم. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. آیا کسی که راه میره واژگونه بر چهرهش بر صورتش راه یافته تر است، یا کسی که راه میرود استوار بر راهی راست؟ ببینید، ما یه موجوداتی داریم، حیوانات، اینا چهار دست و پا راه میرن، مارها، نمیدونم سوسمارها، اینایی که رو زمین دارن کشیده میشن راه میرن، و انسانی رو داریم که بر دو پا راه میره، سرش بالا هست، میتونه آسمون رو نگاه بکنه. اینجا در واقع داره اون انسانهای مشرک رو به اون حیوانات تشبیه میکنه، میگه کدوم موجود موجود با شرافت تریه؟ کسی که بر دو پای خودش راه میره، بر صراط مستقیم، استوار، نگاهش به آسمان دوخته شده، نگاهش به دور دست ها دوخته شده، قیامت رو داره میبینه، فراتر از این عالم رو میبینه، میدونه که در این عالم مسافره، قرار نیست که در این زمین برای همیشه بمونی. یا نه، اون کسی که زندگی حیوانی رو در پیش گرفته، چهار دست و پا روی زمین داره راه میره بر صورت خودش، اصلا به آسمان نگاه نمیکنه، اصلا افقهای دور دست رو نمیبینه. کدوم سبک زندگی بهتره؟ کدوم آدم هدایت یافته تره؟ معلومه دیگه، اونی که انسانی داره زندگی میکنه. بلا انسانی که مثل حیوانات زندگی کنه، کارش خوردن و خوابیدن باشه، احساس مسئولیت نکنه، به قیامت توجه نداشته باشه، به آسمان توجه نداشته باشه، به خدا توجه نداشته باشه، به انبیاء الهی توجه نداشته باشه، خب این چه فرقی با حیوانات داره؟ افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا امن یمشی سویین علی صراط مستقیم. آیا کسی که راه می رود واژگون بر چهره خودش، یعنی مثل حیوانات روی چهار دست و پا همینطوری رو زمین کشیده میشه راه میره، این هدایت یافته تر است، این راه رو پیدا کرده بیشتر؟ یا اون کسی که راه می رود استوار بر صراط مستقیم، بر دو پای خودش آسمون رو نگاه میکنه، افقهای دور دست رو داره؟ خب جواب معلومه دیگه، اون کسی که مثل انسانها راه میره، نه کسی که زندگی و سبک زندگی شده مثل حیواناتی که با چهار دست و پا بر روی زمین راه میرن. قل ای پیامبر به اینها بگو، هو الذی انشأکم، خداست که پدید آورده است شما را و قرار داده است برای شما گوش و چشم و دل را، یعنی عقل را. برای چی گوش و چشم و دل برای شما قرار داد؟ برای اینکه شما مثل حیوانات زندگی نکنید، برای اینکه حرفای انبیاء الهی رو بشنوید، برای اینکه عقل خودتون رو به کار ببندید، برای اینکه انسانی زندگی بکنید. قلیلا ما تشکرون، اما چه میشود کرد که تعداد اندکی از شما انسانها شکر میگذارید؟ بقیه نه، شکرگزار وجود پیامبران نیستید، شکرگزار وجود قرآن نیستید، شکرگزار وجود رهبران الهی نیستید. اینا روز قیامت از شما شکایت میکنند، این قرآن شکایت میکنه، میگه یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مساجد از شما شکایت میکنند، رهبران الهی از شما شکایت میکنند. قل ای پیامبر به اینها بگو، هو الذی ذرأکم فی الارض، خداست که تکثیر کرد شما را در زمین، و الیه تحشرون، و به سوی خدا شما گردآوری میشوید در روز قیامت، همتون اونجا دور هم جمع میشید، خدا شما را حاضر میکنه، از شما پرسش خواهد کرد. این پاسخ و توضیح اون الیه النشوره که در آیه 15 هم آمده بود. حالا پیامبر این حرفا رو بینا میزنه، یا امروز شما این حرفا رو میزنی به یه آدمی که مشرک ملحد غافل از آخرت هست، به جای اینکه او زندگی خودش رو تغییر بده، سبک زندگیش رو اصلاح بکنه، بگه سمعنا و اطعنا، چشم ما انذار شما رو قبول کردیم، روش زندگیمون رو تغییر میدیم، به شما میگه که حالا این قیامتی که میگی کی اتفاق میفته؟ خیلی جالبه. ببینید یه مثال من بزنم تا تصور این بحث برای شما راحت تر بشه. اون تابلویی که عرض کردم توی یه جاده میزنن که پیچ خطرناک جلوتر از شما هست، در نظر بگیرید یه رانندهی به این تابلو میرسه، بعد بگه که حالا این خطری که میگی کی اتفاق میفته؟ یعنی به جای اینکه سرعتش رو کم کنه بیاد یه بحث انحرافی راه بندازه، یا یه کسی که داره خودشو میندازه توی آب عمیق، شنا هم بلد نیست، شما بهش میگی که ننداز خودتو توی این آب، این آب عمیقه، اینجا قسمت عمیق استخره، غرق میشی. بعد به شما بگه که حالا کی غرق میشم، ساعتش چنده، کدوم ساعت، کدوم دقیقه؟ حالا خدای متعال به اینا، به پیغمبر میگه که تو اینا رو انذار کن، این حرفا رو بهشون بزن. اینا در عوض چی میگن؟ و یقولون، میپرسن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این قیامتی که میگید کی هست اگه شما راست میگید، زمانش کیه؟ البته پرسششون برای فهم نیست، برای تمسخره. خدای متعال اینجا چند تا باز قول داره، پیامبر خودش میگه که این حرفا رو، این جوابا رو بهشون بده. قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین، فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم به تدعون. ای پیامبر به اینها بگو که علم قیامت در نزد خدا هست، اینکه کی قیامت اتفاق میفته اینو خدا میدونه، من نیستم جز یک انذار دهنده آشکار، من دارم بهتون میگم که مراقب باشید که سقوط در جهنم نکنید. شما به من میگید که زمانش کیه؟ فلما رأوه زلفتن، وقتی که ببینید جهنم رو که دیگه به شما نزدیک شده، این وعده قیامت رو وقتی ببینید که نزدیک شده، رأوه ببینند، وقتی که خدا متعال داره به پیغمبرش میگه، پس چون ببینند آن وعده را که نزدیک شده است، سیئت وجوه الذین کفروا، زشت گردد چهره کسانی که کافر شدند. یعنی اینها اونجا میترسند، اونجا دگرگون میشند. و قیل گفته شود به آنان هاذا الذی کنتم بهی تدعون، این جهنم همونیه که شما قبلا دنبالش بودی، میگفتید پس کیه، چرا نمیاری، بیار جهنم و بیار اگه راست میگی. تدعون یعنی دنبالش بودید، میخواستینش. قل ارأیتم من اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. حرف دیگه ای که اینها میزدن این بود که حالا پیغمبر، حالا اونا نمیگفتن پیغمبر، میگفتن محمد یه چند سباه این حرفا رو میزنه و به زودی از دنیا میره و قصه تمام میشه. این آیه برای این پاسخ به این شبه آمده. حالا به فرضم من از دنیا رفتم، شما چیکار میکنید؟ کی به شما پناه میده از عذاب دردناک؟ چه من از دنیا برم چه بمونم، عذاب شما سر جای خودش باقیه، از دنیا رفتن من فایده‌ای برای شما نداره. قل ای پیامبر به اینها بگو، ارأیتم، ارأیتم اصطلاحه یعنی خبر دهید به من ای مشرکان، اگر هلاک کند مرا خدا، یعنی اگر از دنیا ببرد مرا خدا، و من میه و کسانی رو که با من هم هستند، او رحمنا، یا به ما رحم بکنه، فعلا ما رو از دنیا نبره، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کی پناه میده کافران را از عذاب دردناک؟ کی به شما پناه میده؟ چه فایده‌ای برای شما داره؟ قل هو الرحمن آمنا بهی و علیه توکلنا و ستعلمون من هو فی ضلال مبین. ای پیامبر به اینها بگو خدایی که ما بر او تکیه کردیم خدای رحمان هست. آمنا بهی، ما به این خدا، به خدای رحمان ایمان آورده ایم و علیه توکلنا، به خدای رحمان توکل داریم، توکل کردیم، اعتماد کردیم، ما کارمون رو سپردیم به خدای رحمان، هرچه برای ما بخواهد ما تسلیمیم. فستعلمون من هو فی ضلال مبین. شما چی کار کردید؟ شما خدای رحمان رو انکار میکنید، میگید رحمان کیه، رحیم کیه، رب کیه؟ شما خدا رو به رحمانیت اصلا قبول ندارید. به زودی خواهید دانست چه کسی در گمراهی آشکار هست. ملاحظه بفرمایید در آیه 9 مشرکان به پیامبر چی گفتن؟ و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. وقتی فرشتگان نگهبانان جهنم به جهنمی ها گفتن که الم یعتکم نذیر، شما چطور جهنمی شدید مگر انذار دهندهی برای شما نیامده بود؟ اونا گفتن قالو بلا، گفتن چرا، آمده بود، قد جاءنا نذیر. فکذبنا، ولی ما تکذیبش کردیم و بهشون گفتیم که خدا چیزی نفرستاده و شما نیستید مگر در گمراهی بزرگی. حالا اینجا جواب اونه، میگه فستعلمون من هو فی ضلال مبین. خدای ما خدای رحمانه، ما به خدای رحمان ایمان آوردیم، بهش توکل کردیم و به زودی در قیامت شما خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار هست. ما یا شما. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. ای پیامبر به اینها بگو خبر دهید به من اگر آب آشامیدنی شما در زمین فرو بره، کی به شما آب روان خواهد داد جز خدا؟ آیا بشر اگه آب نداشته باشه بنوشه زنده میمونه؟ نه دیگه. کشاورزی داره؟ نه خیر. حیوانی این کیه؟ خداست دیگه، خدای رحمانه دیگه. اینا رحمانیت خدا هست، آبی که به شما میده، روزی که به شما داده، امنیتی که به شما داده. چرا شکرگزار نیستید؟ چرا ناسپاسی میکنید؟ چرا کفر میورزید؟ خیلی سوالات کوبنده‌ای مطرح شد، بحث‌های مهمی مطرح شد. برای اینکه وجدان‌های خفته بیدار بشه اینا کافیه، یکیشون کافیه تا ما بدانیم که هر تکیه‌گاهی غیر از خدای رحمان تکیه‌گاه قابل اعتمادی نمیتونه باشه. چرا؟ چون از دست هیچ کس جز خدای رحمان کاری بر نمیاد. اگر خدای رحمان نظام عالم رو، همین کره زمین رو به شکلی می آفرید که هرچه بارون می ریزه فرو می رفت در زمین و از اون لایه های سفت و سخت زمین هم خبری نبود، یعنی بعد ما هرچه چاه می زدیم آب پیدا نمی کردیم، اصلا آبی در رودخانه ها جاری نمی شد، همه فرو می رفت در زمین، بعد چیکارش می کردیم؟ خب پس اگر امنیتی داریم، امنیت از آن خداست. اگر تکیه‌گاهمون خدا باشه خیالمون راحت خواهد بود، هم در دنیا و هم در آخرت. اگر غیر این باشه ما به عنوان عوامل مخل در نظام احسن محسوب خواهیم شد و خدای متعال با ما برخورد خواهد کرد و نتیجهش جهنم خواهد بود. چون عرض کردیم یه جنبندی داشته باشیم مجدداً درباره سوره ملک. سوره ملک به ما میگه که جهان یک سیستمه، عالم یک سیستمه، خدای قادر متعال فرمان روای این عالم هست و این عالم رو خدا آفریده، ما انسانها رو هم خدا آفریده. او چون نظام احسن رو آفریده از ما هم انتظار داره که عملمون احسن باشه. و همونطور که اگر عوامل مخرب بخوان به عالم تکوین صدمه ای بزنن خدا جلوی اونها رو میگیره، در مورد انسان ها هم اگر کسانی به ربشون کفر ببرزن خدای متعال اینها رو به جهنم خواهد برد، مجازاتشون خواهد کرد. این کلیت حاکم بر سوره بود. بنابراین ما موظف هستیم برای شکر الهی و برای اینکه جزء کافران و ناسپاسان نباشیم، از هر تکیگاهی غیر از خدای رحمان سلب اعتماد کنیم و به دنبال تحقق عمل احسن باشیم. عمل احسن جز با شکلگیری نظامات مورد تایید رب نخواهد بود. الله رو باید رب خودمون قرار بدیم، یعنی خالق خودمون، مالک خودمون و مدبر خودمون، و طبق نسخه الهی باید حکمرانیمون رو ساماندهی بکنیم، یعنی قرآن رو آیین حکمرانی خودمون قرار بدیم، اسلام رو مکتب حکمرانی خودمون قرار بدیم، در ظل و ذیل دستورات خدای متعال و رهبری الهی و بر اساس قرآن و سنت و مکتب اهل بیت علیهم السلام این عمل احسن رو پیش ببریم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسير. حالا اون بحث برخورد با عوامل مخرب در نظام تکوین و تشریع. و لقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. بر همین سیاق حالا در عالم انسانی هم عذاب جهنم هست. وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصير. ولذا روز قیامت از اینها سوال میشه که مگه نظیر برای شما نیامده بود؟ کلما القی فیها، یعنی در جهنم، فوجون سألهم خزانتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. وقالوا، جهنمیان میگویند، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اما بهشتیان، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. و اوج این پرسش هایی که مطرح شد در مورد امنیت و در مورد تکیگاه های غیر الهی، این آیه شایسته توجه بود که افمن یمشی مکبا على وجهه اهدا امن یمشی سویین علی صراط مستقیم. قل ای پیامبر، هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. و اینکه خدای متعال به ما یاد داد که به او اعتماد داشته باشیم، او رو تکیگاه خودمون قرار بدیم و فقط او را عبادت بکنیم و به او ایمان داشته باشیم. قل هو الرحمن و آمنا بهی و علیه توکلنا. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.